من و صحنه،
من و صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه‌خوانی دانشجویی است. شب لعنتی. نویسنده مهدی قائم، کارگردان مهدی عبدی، نقش‌خوانان پیوند کوسری، علی اسمری، مونا هلالزاده، آیدا خدایی، ولی‌الله نوری، مهدی عبدی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده.
سویت نقلی کوچکی در طبقه دوم خانه خانم راشل. آنتوان در اتاق کوچکی زیر شیروانی پشت میز تحریر نشسته و در میان انبوهی از کتاب‌ها و جزوه‌ها مشغول نوشتن نامه است. در اتاق باز است، خانم راشل وارد اتاق می‌شود. خانم راشل در حالی که به چارچوب در تکیه داده است:
آقای آنتوان، چند ماهه که اجارتون رو پرداخت نکردید. خودتونم بهتر میدونی این روزا قیمت نون و گوشت و مرغ و شیر به صورت سرسام‌آوری بالا رفته. دومین اختاری قطع آب و برقم امروز به دست من رسید. سقف اتاق خواب و پذیرایتونم چکه میکنه و شبا صدای جیرجیر الوارهای پوسیدهشون آسایشم رو سلب کرده. هرچه زودتر باید تعمیرش کنید. خواهش میکنم بدهیتونم پرداخت کنید.
آنتوان روی صندلی چوبی پشت به خانم راشل نشسته است. بدون اینکه سرش را برگرداند و نگاهی به خانم راشل بیاندازد:
دارم یه نامه برای وزیر فرهنگ می‌نویسم. تو چند روز آینده قراره که مجوز چاپ آخرین کتابمو بگیرم. ناشرم قول داده به محض گرفتن مجوز بیانیه خوبی بهم بده. چند روزی دندون روی جگر بذارید، اجاره این ماه و دو ماه قبلم با هم پرداخت می‌کنم.
خانم راشل در حال خارج شدن از اتاق:
از این وعده ها زیاد دادی. چند ماهی که قرار مجوز چاپ بگیری. اگه تا چند روز آینده حساب تو تسویه کردی که کردی، اگه نکردی مجبورم قرارداد و فسخ و عذرتونم بخوام. مطمئن باشین آخر ما همراه با مامور و حکم تخلیه در به اتاق تو خواهم زد.
اوایل شب است، ساعت 7 بار نواخت. آنتوان با بارانی چرب و چرک، کلاه فرانسوی و شال گردنی پشمی از خانه بیرون میزند. اواسط فوریه است. سوز استخوان سوزی می آید. بعد از گذشتن از چند خیابان به کافه میشل جیل می رسد. خلوت است. دو خانم موسن، یک مرد میان سال، آلبر، بچه روزنامه فروش و یک جوان روی صندلی های روبروی پیشخوان نشستند. آنتوان ترجیح می دهد سر جای همیشگیش میز انتهای سالن کنار پنجره بنشیند. آلبر آنتوان را می بیند که روی صندلی کنار پنجره نشسته است. به سمت آنتوان می رود.
سلام آقای آنتوان، روزنامه امروزه، می خری؟
آلبر، دیر وقته، چرا نرفتی خونه؟
آخر با روزنامه فروش نرفته برم خونه، سیاه و کبود می شم.
چند تایی هست؟
1، 2، 3 تاست.
به اندازه 3 تا روزنامه، پول همراه هست. روزنامه رو بذار رو میز، بیا این پولم بگیر، هر چه زودتر برگرد خونه.
ممنونم آقا آنتوان، این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
آلبر با خوشحالی پول را میگیرد و روزنامه ها را روی میز کنار آنتوان میگذارد و محل را ترک میکند. گارسون گابریلا در حال جمع کردن بشقاب های میز های خالی با آنتوان سلام میکند.
سلام، خوش اومدین. چیزی میل داریم براتون بیارم؟
فعلا زوده، منتظرم.
منتظر خانم پترا هستین؟
آره، خبری ازش داری؟
2 روز پیش برای خدافزی اینجا بود.
خدافزی؟
خواهر کوچیکشون سل گرفتن. برای پرستاری از خواهرشون به ساراگوسا رفتن. وقتی با میشل جیل صحبت میکرد شنیدم. یه نامه‌ای به دستش رسیده بود که انگار گفته بود حال خواهرشون خیلی وخیم شده. با یه چمدون تو دستشون واسه تسویه حساب و خداحافظی اومدن کافه. خودم تا ایستگاه قطار همراهشون کردم. فکر کنم یه چند ماهی هم ساراگوسا بمونن.
بمونه؟ ولی به من چیزی نگفت. بی خبر چرا؟
آونگ زنگی که بالای در ورودی کافه آویزان شده است به صدا در می آید. ژنی دختر میشل ژیل وارد کافه می شود. پانچوی یشمی، شال گردنی از پوست سمور و چکمه های مشکی که ساقشان رخ به زانو می زند، ظاهر خانم متشخص و باوقاری را برای ژنی به وجود آورده است. آنتوان با دیدن ژنی از جایش بلند می شود و بارانی چرب و چرکش را می پوشد. ژنی با دیدن این منظره کمی ناراحت می شود و با لبخندی ملیحانه می گوید:
سلام آقای آنتوان، می خواهید برید؟
سلام، ببخشید، حالم اصلا خوب نیست. باید هرچه زودتر خودم رو برسونم خونه. اگه میشه به میشل جیل بگید همین روزا برای تصویر حساب میام.
خورده برفی سنگ فرش های پیاده روها را پوشانده بود. آنتوان صدای خرچ و خرچ برف ها را زیر پایش میشنود. پیاده روها خلوت هست و از سوز سرما کسی جرأت بیرون آمدن از خانهش را ندارد. بعد از گذشتن از چند خیابان، آنتوان چشمش به یک غریبه می افتد. چهره آشفته داشت. تلو تلو می خورد. آنتوان سعی می کند با عجله از کنار مرد غریبه رد شود. اما ناگهان متوجه می شود مچ دستش را دستی زمخت گرفته است. با نگاهی ملتمسانه مرد می گوید:
کمکم کنید.
والا کفیر منم ته دیک خورد آقا. باور کن حال روزم حتی بدتره.
پولم نمیخوام، فقط امشب به کمک شما احتیاج دارم.
چه کمکی؟
با من بیایید، به شما میگم.
آنتوان میپندارد این غریبه نقشه شومی در سر دارد و میخواهد به او آسیبی برساند، اما با خودش فکر میکند من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم، بهتر از همراهش بروم.
من امشب زنی را کشتم. یک نفر باید به من کمک کنه تا صبح نشده جسدشو در یک نقطه پرت دور افتاده دفن کنم. کمکم میکنید؟
آنتوان ابتدا زیر بار این پیشنهاد شرم‌آور نمی رود. مستأصل و بی سرپناه فکر داستانهای مسدود شده‌ای که وزیر فرهنگ حق چاپ به آنها نداده بود. چند ماه اجاره عقب افتاده و مسافرت خانم پترا به ساراگوسا لحظه ای از جلوی چشمش دور نمی شد. مرد تردید و دودلی را در چشمان آنتوان می‌بیند. یک قلوب از قهوه داغ را هرد کشید و قهوه را به طرف آنتوان می‌گیرد.
چرا باید خودم و شریک جرم یک قتل کنم؟
قتل غیر عمده است. کسی به شما کاری نداره. دست به جنبی مشکلی پیش نمیاد.
چه تضمینی وجود داره که بعد از گیر افتادن من تبرئه بشم اصلا؟
وقتی به گیر افتادن فکر میکنی گیر افتادی، وقتی به شکست فکر میکنی شکست خوردی.
به هر حال ریسکش بالاست، نمیصرفه.
مرد غریبه همچنان که مچ دست آنتوان را گرفته است:
دنبال من بیا، دور نیست، خانه من پشت موزه است، نزدیک رودخانه ما. جسد اونجاست، مکان دفن کردنش رو هم پیدا کردم. حیات خلوت پشت موزه جای متروک و دنجیست. هیچ کس شک نمی کنه. از روی خوش اقبالی موزه نگهبان نداره.
میشه اسم تو به من بگی؟
ما امشب به هم احتیاج داریم، فردا صبح هم دیگر رو نمی شناسیم. شما به راه خودتون میرید و من به راه خودم.
جسد خانم میان سالی داخل کیسه برزنتی مشکی داخل سرسرا افتاده است.
میگم این خانمه با شما چه نسبتی داره؟ اصلا چی شد که کشتیش؟
مرد غریبه در کیسه را محکم میبندد.
در یک لحظه اتفاق افتاد، ندیدمش. ترمز کردم، خیابان یخ زده بود، ماشین نایستاد. سرش بد جوری به کف خیابان خورد. بالای سرش که رسیدم خون از دماغ و گوشش بیرون زده بود. هر چقدر صداش زدم و تکونش دادم جواب نمیداد. تموم کرده بود. تنها چند سگ ولگرد در اون سدای زباله خیابان دنبال استخوان میگشتن. چشم چرخوندم، ره گذری ندیدم. جسدشو انداختم داخل ماشین و یک راست آوردم خونه. دیگه چیزی نپرس، چون حرفی برای گفتن ندارم. این برف قصد بند اومدن نداره. کمک کن اون طرف کیسه رو بگیر، برندش کنی. نزدیکه، چند قدم بیشتر راه نیست.
بر اثر بارش برف، کیسه خیس و جسد آب کشیده و سنگین شده بود. با تقلای فراوانی کشان کشان کیسه رو داخل حیات خلوت موزه می آورن.
زیر همین درخت شاتوت رو میکنیم، بسیار جای مناسبی است.
خاک یخ زده است و به هزار زحمت چاله یک متری کنده می شود. همین که کیسه را داخل چاله انداختن، نور چراغ قوه‌ای از دور به آنها نزدیک می شود.
تو که گفتی موزه نگهبان نداره؟
مرد غریبه در حالی که تون تون با بیل خاک ها را روی کیسه می ریزد.
مطمئنم که نداره، اینم نگهبان نیست، نمیدونم کدوم مزاحمیه. شما برید دست به سرش کنید تا من چاله رو پر کنم. نباید از ماجرا بویی ببره. این موضوع باید بین خودمون بمونه، فهمیدید؟ وقت تنگه، عجله کنید، داره به ما نزدیک میشه.
اگه پرسیدی موقع شب اینجا چه غلطی میکنید، چی کار کنیم؟ چی بگیم؟
خودت یک بهونه‌ای بیار.
صدایی از پشت نور چراغ قوه فریاد میزند.
کی هستی؟ با تو هم جواب بده.
نترسید آقا. آقا منم.
نگهبان نور چراغ قوه را به صورت آنتوان میاندازد و چماقش را آماده برای دفاع بالای سر نگه میدارد.
کی هستید؟ اینجا چی کار میکنید؟ تکون نخورید، الان پلیس رو خبر میکنم. از دور دیدم اتون کیسه تو دستتون بود. چیه تو اون کیسه؟ باید خیلی سنگین باشه. آره، دو نفری حملش کردید؟ حتما پر از شمدونای نقره و قندیلای طلایی موزه است.
آنتوان زبانش بند آمده بود، نمیداند چه بگوید.
به خدا اینطوری نیست آقا، ما دوز نیستیم، مسافریم، تو این شهر غریبیم. هوا خیلی سرد بود، گفتیم بیام اینجا تا صبح بشه.
مگه تو این شهر مسافرخونه‌ای نیست که شما به موزه پناه بردید؟ تکون بخورید با همین چماق میزنمتون.
آنتوان دست و پای خودش را گم کرده است. میداند هر چه که بگوید این مرد باور نمی کند. دیوانه وار به طرف مرد حمله می کند. نگهبان تیز و فرز تر از آنتوان است. با یک جست خودش را عقب می کشد و چماقش را روی سر آنتوان فرود می آورد. آنتوان چشمانش سیاهی می رود و نقش زمین می شود. خون گرم و داغی صورتش را فرا می گیرد. چند لحظه بعد با صدای آژیر ماشین پلیس دیگر چیزی متوجه نمی شود. مرد از دور تا این منظره را می بیند، فرصت را از دست نمی دهد و پا به فرار می گذارد. کافه میشل جیل صبح پر از زن و مردهای جوانی است که برای صرف صبحانه به کافه آمدند. ژنی و میشل و گابریلا مشغول سرویس دادن به مشتری ها هستند. ناگهان در کافه باز می شود و آلبر با انبوهی از روزنامه های صبح وارد کافه می شود و با صدای بلند تیتر روزنامه های صبح را برای فروش فریاد می زند.
روزنامه، 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 روزنامه صبح، آتش خشم آنتوان دامن همسر وزیر فرهنگ را گرفت. روزنامه، آنتوان حسابش را با وزیر فرهنگ تسویه کرد. روزنامه، روزنامه، انتقام یک نویسنده از همسر وزیر فرهنگ.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در شرف ازدواج، نویسنده گلناز اژدری، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، فریبا متخصص، شیوا رفیعیان، مونا صفی، نورالدین جوادیان، میرطاهر مظلومی، فریبا طاهری، شهریار همزیان و مهین نصری. افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، کارگردان محمد پور حسن، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
در قسمت‌های قبل شنیدید بهاره چند هفته قبل از مراسم نامزدیش با شایان متوجه شده خانواده‌اش پیگیرند تا علت عدم ارتباط آنها با دو عمو و عمه‌اش را دریابند. عزت پدر بهاره خیانت در امانت کرده و سهم زمینی را که پدرش به نام او زده بوده تا پس از مرگ بینشان تقسیم کند را به آنها نداده و به همین دلیل آنها با او قطع رابطه کردند. بهاره در این مورد به شایان دروغ گفته و نگران است عدم حضور آنها در مراسم باعث روشن شدن ماجرا شود. عزت تصمیم گرفته برای حل مشکل از سیاهی لشکر برای پر کردن مراسم و جای آنها استفاده کند، اما متوجه شده خواهر شایان عکس برادر و خواهرش را در صفحه دختر کوچکش در شبکه اجتماعی دیده است. ملیحه و بهاره و بیتا از عزت خواستند برای حل کردن این مشکل آنها را به مراسم دعوت کند. حالا قسمت پایانی نمایش را می شنوید.
می دونم بیتا، ها حق داره. نه این اختلافا به بهاره ربط نداره. بابا منم بودم همین بود وضعیتم. نمیدونم واقعا باید دید چی میشه. آره منم امیدوارم حل شه. ببین حالا زیاد غصه نخور. آره برو به کارت برس، قربونت برم، فعلا خدافظ.
چی شد نرگس؟
حسابی اوضاعشون به هم ریخته.
به خاطر همین میگم آدم نباید پولای پشت سرشو خراب کنه.
اون موقع که دلوپی حق شما رو خورد به این فکر نمیکرد که یه روزی کارش گیره برادر و خواهرش میشه. چی میگفت دیگه؟
میگفت بهاره همش داره گریه میکنه، حالش خیلی بده. فکر میکردم با اون زنگی که زنمو به شما زده راضی به رفتن میشین.
چی بگم؟ ماشاءالله زنمود زنگ نزده بود گردن شکسته دعوت به رفتن کنه. زنگ زده بود دستور بده حضور داشته باشی.
به بیتا گفتم، خودش قبول داشت، میگفت خیلی مامان و بابام قدن.
اون عزت اینقدر قده که خودش گوشیو نگرفت دستش، لااقل مردونه دعوت
کنه.
قباحت داره والا،
جاداش خودش زنگ بزنه.
از بچگیش پررو بود، همین پررویش با ارزه نشونش میداد. بابای خدا بیامرزم برای همین اون زمینو به نامش زد، گفت توی ارث باشه یکی میگه نفروش یکی میگه بفروش، اما به نام یکی باشه میفروشه و همه به یه دردی میزنید.
خبر نداشت دندونه تمه خیلی تیزه.
خیلی عجیبه ها، چطوری یه آدم میتونه خیانت در امانت کنه؟
اونم جلو سه تا آدم دیگه که به نوعی شاهد بودن.
میگم علی، شاید اگه چند ماه بعد از فوت آقا جون میگفتین زمین رو بفروشه اینطوری نمیشد.
یعنی چی مامان؟
آخه آقا جون و عادل و عفت تا چند سال پی فروش زمین رو نگرفتن، گفتن حالا هست دیگه، برای چی بفروشیم؟ یه پنج سال گذشته بود که عفت گفت دستم تنگ عزت، زمین رو بفروش تا بتونم جهیزه دخترم رو بدم.
اما هم گفت زمین منه.
اینقدر پوست کنده نگفت. اولی بهونه آورد گفت مشتری نیست، قیمت پایین برمیدارن. بعد که عفت گفت سهم منو بردار و پولشو بده، علی گفت چه سهمی؟ چه کش؟ چه پشمی؟
بعد خدا عفت خیلی شوکه شده بود، روی پول زمین حساب کرده بود، دختر میخواد شوهر بده، شوخی نبود. تازه شوهرش فوت کرده بود، دستش تنگ بود.
اوه اونم تو اون شرایط.
آره مادر،
هرچی تو گوش عزت خوندیم گفت زمین خودمه، ثابت کنید نیست.
از لحاظ قانونی هم نمیتونستی ثابت کنی؟
نه به هیچ وجه. با چند تا وکیل حرف زدیم، گفتن نمیشه، در صحت کامل آقا جون رفته زمینو به نامش زده و هیچ کاری نمیشه
کرد. ای بابا،
برای همین عفت الان خیلی دلش پره. پای تلفن اشک میریخ، میگفت عزت کم به هم بد نکرده.
حق داره مامان، حق داره.
تازه به نظرم عفت خیلی خیشتنداری کرده، به مادر شایان چیزی نگفت.
بس که عاقله، عقلش جلوتر از احساسش فرمون میده.
آره میگفت دلم نیمد حرفی بزنم، عزت بی عقله، دختره چه گناهی داره؟ چقدر از مادر پسره تعریف کرد، میگفت خیلی خانم محترمی بود، خیلی از سر عزت و ملیه زیادی هم.
همین خوش برخوردی عمه یکم امیدوارشون کرده بوده زنگ بزنن دعوت کنن. بیتا میگفت خیلی شانس آوردن عمه بهشون چیزی نگفته و اطلاعات اضافه نداده.
چه اطلاعاتی؟
پیش خودمون باشه مامان، ولی الکی به خانواده داماد گفته بودن ما ایران نیستیم.
برای چی؟
خب یه دلیل برای نبودنمون داشته باشن دیگه.
عجب دخل کنه.
آره الان دیدن همه چیز به هم ریخته، حالا که مادر و خواهر شایان تو اینستا عکسای ما رو دیدن و عمرام پیدا کردن، احتمال در اومدن دروغشون خیلی زیاد شده.
همونه پر.
آره.
نگاه کن تو رو خدا، آدم میخواد دختر شوهر بده باید خوشحال باشه، الان اونا تو چه وضعیتی هست؟
عفت چی گفت؟ میخواد چیکار کنه؟
میخواست با تو سلام مشورت کنه، میگفت عقلم میگه حرف رفتن رو نزن، اما احساسم میگه حساب بهاره از بابا و مامانش جداست.
بله هرچند تربیت اون پدر و مادر اون بچه هم هست دیگه.
بابا درسته، اما شما بیتا رو ببینین، میدونه پدر و مادرش اشتباه کردن.
میدونم بابا، اولادی وقت و زد پدر و مادر میشه.
والا منم حیرونم چی کار باید کرد، اما میدونم اگه این اتفاق برای نرگس هم میفتاد عزت و ملیحه کوتا نمیومدن.
میدونم مامان، ولی ما که اونا نیستیم.
بابات هر کاری بکنه من تسلیمم.
اون گوشی رو بده من نرگس.
میخوای بهشون زنگ بزنی؟
میخوام به عفت زنگ بزنم، فکر کنم بریم بهتر باشه. سویدا اون حق ما رو خورد، اما من حق دخترشو نمیخورم. عموشم حق به گردنش داره.
چی شد بی تو با نرگس حرف زدی؟
آره بهش همه چیو گفتم.
ببینم نگفتی که من ناراحتم؟ ها
چقدر پرری تو بهاره، باید یه چیزی میگفتم تا بفهمن اوضاع پسه یا نه.
آخه میدونی چه، من نمیخواستم فکر کنن که خیلی ناراحتم.
به خود خیلی رود زیاده، لنگ اومدن اونایی، بعد زبان درازی هم میکنی.
حالا چی گفت؟
گفت بذار ببینم چی کار میشه کرد.
نفرمو بعد سرخم مثل عمه عفت، اونم هیچی نگفته.
خب تازه دیروز مامان بهش زنگ زده، برای همچین مسئله باید مردم فکر کنن دیگه.
چی فکری؟ آخه سه هفته دیگه مراسم منه، بعد میگی باید فکر کنم؟
میخوای باید خبر بالا سرشون وایسیم بگیم باید بیای؟
همش تقصیر باباست.
بله تقصیر باباست، اما باید خیلی زودتر از اینا میفهمیدیم تقصیر اونا، باید سهم بقیه رو بده.
من منظورم اینه که بابات خودش زنگ زد دعوتشون میکرد.
یعنی به نظرت بابا اصلا کار اشتباهی نکرده؟
در مورد چی؟
سهم بقیه دیگه.
به من چی آخه؟
نه دیگه، شطور سواری دلو دلو نمیشه خانم، خیلی هم خوب بهت مربوطه. چطور اومدنشون به تو مربوط هست، اما این نه.
بیتا جان به من مربوط نیست، چون من کاری نمیتونم بکنم که. میتونم بابا رو مجبور کنم سهمشون رو بده؟
نه، ولی اینجوری میفهمه ما میدونیم سهم اونا رو به ناحق بالا کشیده.
چی میدونم بالا؟
چیکار داری میکنین؟
حرف کلی دیگه میشه که
لاغل این چای نباتم بخوریم فشارتون نیفته دخترم.
آره مالا
مریه مری.
وای ماشالله به دل خجسته باباتون، این خیالش نیست، فقط تو دل ما دارن رخ میشون.
چیه؟ جلسه تشکیل دادین؟
بله با اجازتون. نگرانیم، داریم در مورد وضعیتمون دو کلوم حرف حساب میزنیم، دلمون سبک شه.
نگران چی هستین؟ زنگمونو زدیم، باید ببینیم از خر شیطون میان پایین یا نه.
اونطور که عفت با من حرف زد هیچ امیدی نمیبینم.
عفت همیشه اونطوری حرف میزنه، مثل ماس و رفته.
نه اتفاقا خیلی هم مصمم بود.
نگفته بودی مصمم بوده؟
گفتم شاید اشتباه میکنم، اما الان حسم میگه نه عفت میاد نه عادل نه علی.
سهیلا مصمم گفت ببینم چی میشه.
اونو که علی باید جواب بده، ولی الان یه روز گذشته هیچ خبری نیست که نیست. بیتا هم با نرگس حرف زده اما کرسوی امیدی ندیده.
خب نیان به درک، فکر کردم منتشون رو میکشن.
واقعا نیان
افا بابا همین راحتی با زندگی من بازی میکنی شما؟
خب میگی چی کار کنم بابا؟ به التماس بیفتم؟
اگه به آینده دخترت و زندگی خودمون فکر میکنی بله باید به التماس هم بیفتی.
دیگه
بله.
چی؟ پس غرورم چی میشه؟
میگم بابا یه کار دیگه هم میتونی بکنی.
چی مثلا؟
حقشونو بده دیگه.
چی؟ حق؟ کی گفته اونا حق دارن؟ ها؟ با تو هم باره.
بابا خب ما میدونیم یه چیزایی دیگه.
چی مثلا؟
اینکه آقا جون شما رو امین خودش دونسته و اون زمین به نام شما زده.
اه به به چشمم روشن، گوش شما رو پر کردم.
آقا جون همه سال گذشته از هر کی دو تا کلمه بشنویم بالاخره به نتیجه میرسیم، خنک نیست.
ولی تو چی؟ نکنه تو هم مثل این دو تا چش سفید فکر می‌کنی؟
من غلط بکنم اسد؟
حالا که به نفعت بیان توی مراسم حق با اونا شده. آره من به خاطر تو همه کار کردم، از استخدام سیاهی لشکرا که کلی بهم ضرر مالی زدن تا زنگ زدن به برادرها و خواهری که بهم مشت کردن. حالا این مظلمه.
بابا حتی اگه حق با شما باشه ولی اگه خواهر من یه زمانی پول لازم داشته بهم میگفت کمکم کن من بهش کمک میکردم.
شما بهتره سرتون به کار خودتون باشه. به من راه و رسم خواهر برادرداری یاد ندید.
جلوی زبونتو بگیر بیتا. عزت جان عزت.
چی میگی ولی؟
میدونم حرفاشون خوشایند نیست اما جوونن، امید و آرزو دارن.
خب
ببین من فقط میخوام دخترم خوشبخت بشه. اون زمینه بابای خدا بیامرزت که سالیان سال مونده و به درد ما نخورده.
بابا چند تیکشو فروختم، اینی که الان داری
باشه. حرفت درست اما بیا و اون تیکه هایی که مونده رو بهشون بده، بگو میخوام حسنیتمو نشون بدم.
ولکم ملیه، زبونشون دراز میشه، فکر میکنم میخوام بهشون باج بدم. علی
جواب بده خدا به خیر.
چی نگو بچه
ماما؟
الو
جانم
ببینم
اما علی تلیره حرف میزنه باش.
ماما یعنی چی میخواد بگی؟
نمیدونم مادر، اون خودش زنگ زده. فرض کن اوه خدا دعواشون نشه دوباره.
خدا نکنه
داشتم باباتون راضی میکردم. شما برین تو اتاق خب باز شما رو ببینه آتیشش تون میشه.
آره راضی
عزت جان. عزت
چیه مالی؟
حرف تموم شد؟
آره.
خب چی شد پس؟ چی میگفت؟
گفت همه گی میان.
واقعا خدا رو شکر عزت، دستش درد نکنه.
آره دیگه حل شد،
خدا نون دلتو بهت داد.
چی بگه
خاله چرا گرفته یه زر جان؟ حل شد دیگه.
نه حله، حل نشد.
خب چی؟
تا اون زمین ها رو به نامشون نکنم چیزی حل نمیشه.
اون ازت خواست؟
نه ولی خودم به فکر افتادم.
خودت میدونی ازت اگه اینجوری دلت سبک میشه خب این کارو بکن.
راست میگی؟
آره عزیز من، مال خودت، اختیارشو داری. پاشو دیگه پاشو، اینقدر نرو تو خودت، وقت واسه فکر کردن زیاده. و بهاره بیتا بیا